درود به همه شنونده های پادکست یه شات آلمانی. در اپیزود ششم به اشتباهات رایج نوت برداری و یادداشت برداری در کلاس های زبان آلمانی میرسیم. ایده این اپیزود از اون جایی به ذهن من رسید که یه زبان آموزی من داشتم و یادمه که زبان آلمانی رو کلن رها کرد. نه به خاطر اینکه به نظرش زبان سختی میومد یا هدفش برای مهاجرت عوض شد، نه. به خاطر اینکه دفترچه یادداشتش رو، یعنی یه جوری دفتر زبان آلمانیش رو گم کرد و فکر کرد چون دفترش رو گم کرده دیگه همه چی تموم شد. خب فکر کنم خودش میدونه کیه، البته شاید این اپیزود هرگز گوش نکنه، ولی اگه گوش بکنه خودش میدونه کیه. خب من همایونم، 9 ساله از اکنون که سال 2024 آخرشه زبان آلمانی درس میدادم و میدم هنوز. البته امروزه بیشتر کلاسای 3-1 و درس میدم آمادگی آزمون، ولی در گذشته همه جور کلاسی داشتم. از اینجا شروع بکنم که در کلاسای زبان آلمانی، مخصوصا کلاسای حضوری، نخستین اشتباهی که زبان آموزا میکنن اینه که بقیه نگاه میکنن ببینن دیگران چیکار میکنن، اونم همونو انجام میدن. یعنی اگه ببینن دیگران دارن یه جور یادداشت برداری میکنن، اونا هم انجام میدن. اگه ببینن دیگران دارن با همدیگه صحبت میکنن، اونا هم انجام میدن. این خودش یکی از دلایل اشتباهات زبان آموزاست و گاهی باعث میشه که تو کلاس تفاوت بسیار بزرگی باشه. من بارها شده که دو تا کلاس پشت سر هم داشتم، توی یه ساعت کلاس داشتم، یه کلاس خیلی خوب پیش میرفته، یه کلاس خیلی بد، به خاطری که اتمسفر کلاسا گوناگون بوده، روند کلاسا گوناگون پیش میرفته. پس پیشنهادی که من دارم اینه که سر کلاس به دیگران نگاه نکنید، اون چیزی که درسته رو انجام بدید. حالا اون چیزی که درسته از کجا گیر بیاریم؟ خب باید کمی پژوهش انجام بدید. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که من می‌دیدم زبان آموزا انجام می‌دادن، از همدیگه یاد می‌گرفتن، نوشتن تلفظ واژه‌ها بود. ببینید اونم با الفبای عربی که ما به کار می‌بریم. حالا برخی ها مخالفن که بهش بگیم عربی، ولی بیشتر نامی که براش به کار میره همینه. مشکل الفبای عربی اینه که بسیار کم علامت داره برای که ما بتونیم باهاش صداها رو نشون بدیم. یعنی برای مثلا اون چیزی که تو آلمانی املات براش میذاریم که هیچی نداره، که هیچ برای و با مثلا او یا او یا او، همه اینا برای این همه صدایی که ما تو آلمانی داریم میخواد یه چیزی نشون بده. خب این خودش باعث اشتباه میشه. اصلا چه کاریه که عوض بکنیم و با اون میخوایم بنویسیم؟ خود زبان آلمانی اتفاقا خیلی فونتیکه، یعنی یه سری قانون داره که با نوشتن ما میتونیم تلفظ واژه‌ها رو نشون بدیم. کار درست اینه که این قانون‌ها رو ما یاد بگیریم که چه جوری واژه‌ها رو می‌نویسیم. چرا یه سری واژه‌ها دو تا حرف داره، مثلا دو تا ام داره، دو تا تی داره؟ این خودش به خاطر همین قانون است. چرا یه سری واژه‌ها رو با دو تا اس می‌نویسیم، یه سری واژه‌ها رو با ست می‌نویسیم؟ به خاطر همینه که این قانون‌ها رعایت بشه و کوتاه و کشیده بودن واژه‌ها رو بشه نشون داد. پس اینی که ما بخوایم تلفظ‌ها رو بنویسیم اون هم با الفبای عربی، یک فاجعه بزرگه. حتی ما به فونتیک هم که با یه سری حروف دیگه هست بخوایم بنویسیم، اشتباه نیازی بهش نیست برای زبان آلمانی واقعا. اگرم بخوایم توی واژه‌نامه هست و دیکشنری برای نمونه دودن هست، پس نیازی به نوشتن این نداریم، باید قانون‌ها رو یاد بگیریم که اینا رو من در اپیزودهای گذشته توضیح دادم. ولی اون چیزی که بیشتر این اپیزود درباره اونه اینه که یه سری از زبان آموزا، بهتر بگیم بیشتر زبان آموزا، سر کلاس یادداشت برداری میکنن، جزوه مینویسن که بر اساس یک کتاب که نامش رو میگم میخوام توضیح بدم چرا بیشتری ها این رو اشتباه انجام میدن. بر اساس کتاب Cognitive Load Theory in Action سال 2020 از جان سوئلر، این کتاب توضیح میده که در یادگیری چرا کپی برداری کردن با گونه مانند حفظ شعری، به انگلیسی rote copying، چرا این کار نادرسته، مخصوصا طور که در کلاسای زبان. من خلاصه در 4 قسمت میگم. قسمت 1، بارگذاری مغزی نامربوط. شما وقتی یه چیزی رو میخواین کپی برداری بکنین، یعنی به یه زبانی، مثلا کلاس انگلیسی باشه یا آلمانی باشه، به زبان آلمانی یا انگلیسی وقتی دارین می نویسین همون چیزی که مثلا رو تخته نوشته شده، بیشتر اون تمرکز ذهن میره بر روی این بخش mechanical replication، بیشتر به اون کپی کردن اون بخش ذهن شما میپردازه تا فهمیدن این که داره چی گفته میشه. این خودش باعث میشه مغز شما حواسش پرت بشه و اون بارگذاری نامربوط روی مغز شما انجام بشه. ممکنه شما دقیقا کپی برداری کرده باشین از تخته کلاس، ولی در مورد اون چیزی که داره گفته میشه هیچی متوجه نشده باشین. این یه بخشیش هم مربوط میشه به همکارای گرامی من. اگه تدریس میکنین، شما هم اگه دارین مینویسین دقت کنین که زبان آموزا کپی برداری نکنند، یا اون چیزی که مینویسید یه چیزی باشه که بشه باهاش بهتر متوجه شد چیزی که دارین توضیح میدون. یعنی کسی کپی بکنه یه جوری نباشه که هیچی متوجه نشه. دومین بخش اینه که اون درگیری مینیمال میشه، بسیار میاد پایین. یعنی زبان آموز با اون متریالی که باید باش درگیر بشه رابطه بسیار پایینی داره. احتمالاً فقط داره یک نقش و نگار رو کپی میکنه، حتی بعضی زمان معنی واژه‌ای که داره مینویسه نمیدونه چیه، داره یه سری نقش و نگار رو کپی میکنه، مانند نقاشی، یه نقاشی رو نگاه میکنه کپی میکنه. این بسیار پیش میاد، اصلا نمیدونه موضوع چیه و اون تمرینایی که نیاز انجام داده بشه، یعنی همون گرامر رو بخواد استفاده بکنه، به نه تنها با زبان نوشتاری که صداش رو هم بخواد بشنوه، اینا انجام نمیشه در اون لحظه دست کم. پس این خودش باعث میشه که گاهی هیچ تأثیری نذاره. یعنی ممکنه یکی از شما یک کتابو که حتی به زبان دیگه است کپی بکنه ولی هیچی نفهمید، حتی ممکنه زبانش هم بفهمید ولی موضوع رو متوجه نشید. در مورد این میتونم بگم که اون cognitive psychology، روانشناسی ذهنی، نشون داده که دست کم دو نفر رو همچنان نام ببرم، رودیگر و باتلر، که یه تحقیق در سال 2011 انجام دادن، نشون میده که این کپی کردن و کپی برداری و نوشتن از روی یه چیزی مانند تخته یا جای دیگه تأثیر کافی رو روی حافظه بلند مدت نمیذاره. میشه گفت پسیو حساب میشه. این خود مسئله پسیو اکتیو خیلی مهمه. خیلی از زبان آموزای سری کارا رو پسیو انجام میدن. یعنی برای نمونه 30 تا 40 تا واژه رو در گذشته این بیشتر بود معنیشو حفظ میکنن، میگن برابره پارسیش این میشه، بعد هیچ وقت نمیتونن اینا رو استفاده بکنن. یعنی فقط اگه بگن این واژه چی میشه معنیش، میگه معنیش این میشه به فارسی. خب اون فایده ای نداره، شما باید واژه رو بتونین در جای خودش استفاده کنین. خیلی زمان یه سری واژه ها برابره دقیق ندارن و اون واژه رو تو ذهن داشته باشین، نه اینکه فقط اگه بگن بهتون این معنیش چی میشه بگین این میشه. این مدل بیشتر توی آزمونای مدرسه و کنکور کاربرد داره که متاسفانه کلن روش آموزش نادرست امروز یه جوریه که دانشجوها و دانش آموزا دانششون به درد آزمون دادن میخوره و نه به درد کار کردن، پژوهش کردن، زندگی کردن. این یه اشکال بزرگ در سیستم آموزشی جهان که باید رفته رفته بهتر بشه. من میتونم همینجا قول بدم که تا 10 سال دیگه روش آموزش به ویژه در زبان بسیار دگرگون خواهد شد. یعنی این روشی که ما امروز داریم بسیار اشکالات داره که من در پادکست های گذشته گفتم و میشه این انتظار رو داشت که میشه این پیش بینی رو کرد که این روش ها بسیار در آینده دگرگون بشن و برای زبان آموزای گوناگون روش های متفاوتی بیاد که ویژه همون زبان آموز باشه، از دید سن و سالش، از دید تیپ شخصیتیش، کارکرد ذهنیش، مدل تیپ یاد گرفتنش، اینکه با صدا بیشتر یاد میگیره، با خوندن بیشتر یاد میگیره، با گرامر بیشتر یاد میگیره. خب پس به هر گونه میشه گفت که این مدل کپی کردن بیشتر پسیو لرنینگ اگرم باشه، که برای همین آنچنان فایده‌ای نداره. حتی اینکه ما یه سری زمانات یه سری تمرینا به زبان آموز میدیم که یه جمله، دو تا جمله بهش میدیم، میگیم اینو یه جملهش بکن، مثلا کار گرامری رو انجام بده، یا یه جمله میدیم با وایل میگیم مثلا حالا بنویس نیبنزت، مثلا این هم به گونه ای پسیو است و زبان آموز خودش کاری رو انجام نمیده. این هم آنچنان نه که اصلا فایده نداشته باشه، نادرست باشه، ولی یه سری گام های نخستینه، هنوز بیشتر از این باید کار انجام بشه روش. یه جوری من میخوام خیالتون راحت بکنم، کلا روش هایی که امروز داره بیشتر انجام میشه به ویژه در مدرسه که سیستمش بسیار قدیمیه و در کلاس های زبانی که ما تو ایران هم داریم، چون بسیاری از همکاران روششون قدیمه، اینا همش همین کلاسیک و پسیو. برای همین ما خیلیار داریم که آدم های درس خونی هم توی مدرسه نمره میگیرن، حتی تو آزمون زبان هم نمره میگیرن، ولی زبانشون اونقدر خوب نمیشه، یعنی نمیتونن به خوبی زبان رو صحبت بکنن به خاطر روش های کلاسیکه که بسیار آسیب زننده هستند. سومی که بسیار مهمه اینه که از بر کردن و حفظ کردن و کپی برداری کردن از چیزها به این روش سنتی به ما کمک نمیکنه که یه شما، یه چیز شماتیک رو در مغزمون یا بهتر بگم در ذهنمون بخوایم پیش ببریم و بسازیم. پس نمیتونه آنچنان باز هم به یادگیری کمک بکنه. کلا توی مسائل گوناگون، چه ریاضی چه مسائل علوم انسانی، حتی گاهی بسیار مهمه که ما یه چیز شماتیک، حتی توی زبان، حتی یعنی حتی حفظ شعر، یه چیز شماتیک توی مغز داشتن بسیار میتونه کمک بکنه. خب این روش توی این بخششون بسیار ضعیف کار میکنه، آنچنان پیشنهاد نمیشه. چهارمی، سوئلر در این کتابی که نام بردم بسیار تاکید میکنه که نوشتن بسیار در بخش پرابلم سالوینگ میتونه مؤثر باشه، یعنی حل مسئله، که این کاریه که توی زبان خب بسیار کم رنگه به ویژه، یعنی توی ریاضی شاید بسیار پررنگ باشه، توی فیزیک و درس‌های اینجوری، ولی توی ریاضی بسیار کم رنگه مسئله problem solving. برای همین چون در کلاس‌های زبان و این مدل نوشتن مسئله problem solving هم بسیار کم رنگه، بازم نشون میده که چقدر این کپی برداری اینا کم کار بردن. کلن میشه در کل بخوایم بگیم در کلاس زبان شما به اون صورت نباید چیزی رو بنویسین. در یه سری کلاس ها چرا بسیار نوشتن میتونه لازم باشه، مخصوصا خلاصه برداری در پایان کلاس میتونه به شما کمک بکنه که اون چیزی که هست رو در ذهنتون بخواید نگه دارین. ولی دید اشتباهی که بسیاری از زبان آموزا دارن اینه که ما تو کلاس یه چیزی مینویسیم این میمونه دیگه، مثلا بمونه بعدم بخونیم. نه، واقعا اون اینجوری فایده نداره. شما توی کلاس هر چی همونجا یاد گرفتین همونه که به درد میخوره، جزوه اون کلاس یا اون چیزی که سر کلاس مینویسین آنچنان به درد شما نخواهد خورد. این دروغ رو به خودتون نگید، این اشتباه رو نکنین. حتی من توصیه میکنم که یه سریا سر کلاس اصلا هیچی ننویسن، یعنی واقعا به آن صورت نیازی به نوشتن و کپی برداری که اصلا، ولی نوشتن هم سر کلاس تا خلاصه برداری هم به اون صورت نیست. چون توی زبان همونجور که من چند بار گفتم گرامر یه مسئله کمک کننده است، یه مسئله که شما اگه همونجا یاد گرفتی اینقدر مثلا ساده و سبکم است که همونجا باید یاد بگیرین و همونجا به استفاده هم برسونین و تموم بشه بره. اینکه بخواید بنویسین و بگین بعداً من با یه کاری دارم، این یه اشتباه بسیار بزرگه. شما کاری که بعداً بعد انجام بدین میتونین توی همون کتابتون انجام بدین، برای نمونه منشن خودش کتاب کار داره، همونجا میتونین انجام بدین، بعد یاد بگیرین و بگذرین. برای همین میگم میشه گفت برای بیشتری ها هیچ گونه نوشتنی، یعنی کپی برداری و جزوه نوشتنی سر کلاس نیازی نیست. یه سری زمان ها تو حل تمرین آره، ولی خیلی زمان ها نه. و به نظر من هر چی یه کلاسی امکاناتش بیشتر بشه نیاز به نوشتن هم میاد پایین، یعنی حتی تمرینایی که زبان آموزا باید حل بکنن و بنویسن هم در بهترین حالت اگه کلاس تکی باشه و اون کسی که درس میده زمان بیشتری داشته باشه که برای زبان آموز بذاره، اون نوشتن هم دیگه نیاز نیست. همونو میگه بگو، که پاسخو بگو، یکم فکر کن پاسخو بگو. حتی اگه مثلا نوشتن هم باشه میگه یه بار بنویس، خب دیگه از الان آسون شد بگو. پس میگم هرچی نوشتن کمتر باشه بهتر. اوکی، به گمانم اکنون بیشتر شما در مغزتون اینه که خب این کار نکنیم چی کار بکنیم؟ چرا نمیگه چی کار بکنیم؟ پاسخ اینه، در دو دسته من میگم چه کاری باید انجام بشه. یک، در زمان کلاس. در زمان کلاس یک کاری که باید انجام بده اینه که با دقت گوش بکنیم، تلاش بکنیم که حرفایی که داره زده میشه رو بفهمین، اونو بهش بپردازین که چه داره گفته میشه. دوم این که بیشتر بپرسید. در زمان کلاس حرفا رو خوب بفهمید، حالا بپرسید، یا یه سری زمان ها تموم پرسیدن تمرینه، نه که مثلا بگین خب اینم توضیح بدین، نه، منظور این که در همون تمرین های کلاسی اکتیو باشین، کار انجام بدین و بپرسید به زبان آلمانی، طبیعی اگه انگلیسی کلاس هر زبانی هست همون، میتونین از پیش تمرین بکنین یه سری واژه یا جمله‌ای که برای پرسیدن مناسبه که میتونین خوب بپرسین، همین باعث میشه کم کم روانتر هم صحبت بکنین. سوم این که از کمک تصویری و ویژوال استفاده بکنید، یعنی مایند مپ، دیاگرام یا همین چیزای شماتیک رو بکشید که بتونه به شما کمک بکنه. البته در زبان بسیار شاید کم کاربرد باشه در بسیاری از زمینه‌ها، ولی در یه سری از زمینه‌های بسیار خاص که خب برای مثلا جمع، من خودم برای جمع یه جدولی داشتم، برام جدول همایون که کل میشه گفت جمعو در زبان آلمانی میشه تو 2 دقیقه با همون توضیح داد، تموم شد رفت، دیگه نیازی به اون صورت به حفظ کردن نیست. خب این میتونه اینجا کاربردی باشه، ولی اینجور چیزا در کل در، یا مثلا برای صرف صفت ها یا صرف فعل، خب این جدول میتونه کمک بکنه، ولی روی اینا هم نباید بسیار زیاد تاکید کرد. اندازه خودش 5% 10% زمانتون رو اینا بذارین. بسیاری از زبان‌آموزا فکر می‌کنن همه چی همینه، یعنی زبانو با ریاضی اشتباه میکنن. این اشکال من خیلی توی زبان‌آموزا میبینم که زیاد درگیر این چیزا میشن. خب واقعا اونقدرش نیازی نیست. چهارم، نوشتن کلید واژه. به جای جمله و کپی برداری می توانید اگر نیازه کلید واژه بنویسید. خیلی ساده و کوتاه. بسیار خوب. پس از کلاس چی کنیم؟ یکی این که همون روز کلاس یا فردای کلاس میتونید یه خلاصه نویسی، چکیده نویسی داشته باشین که بدونید در کلاس چی گفته شده برای یادآوری به خودتون. پس از اون میتونید درگیر حل مسئله بشین. بسیاری از کتاب‌های گوناگون هستن که گرامر رو یا با آلمانی گراماتیک یا گراماتیک رو باز می‌کنن، می‌تونید به اونا بپردازید، تمریناشو حل بکنید، تمرین بکنید. سپس هم می‌تونید همون با همونا جمله سازی بکنید از خودتون، یا برین فیلم‌های آموزشی نگاه بکنید که همونا بسیار بشنوید و خودتون استفاده بکنید. خوشبختانه امروز تو یوتیوب انقدر زیادم شده که شما درباره هر گرامری سرچ بکنید، چندین ویدیو یا شاید گاهی چند صد ویدیو برای آموزش اون پیدا بکنید که خب توش اون دستور زبان دوباره توضیح داده میشه، بسیار جمله ها با اون گفته میشه، یه سری فیلم حتی شاید به شما نشون بدن که توش داره اون گونه جمله استفاده میشه، و شما هم میتونید رو همون یه شادوینگ انجام بدین، تکرار بکنید، تلفظات هم حتی با اون درست بکنید. سپس هم اگه پارتنر داشته باشید برای تمرین، که بسیار توصیه میشه پارتنر آلمانی زبان داشته باشید اگر بشه، اگر توی کشور آلمانی زبان زندگی میکنید که چه بهتر، میتونیم تلاش بکنیم چیزی که یاد گرفتین و در گفتگو و کمونیکاسیون با اون استفاده بکنید که بهتر جا بیفته. بسیار خوب، خوشحال شدم که در این اپیزودم با شما بودم. فکر میکنم که با این نکاتی گفتم متوجه میشین که در کلاس‌های زبان آلمانی که در همه در حال نوشتن و کپی برداریان چقدر یادگیری میاد پایین، و خب این یه اشتباهی که از قدیم بوده، و تو کلاسی که آدم همش میتونه گوش کنه و حرف بزنه چقدر یادگیری میره بالا. این خودش به شما کمک میکنه که کلاس خوب رو از کلاس بد بخواین تشخیص بدیم. من فکر میکنم بیشتر همکارای من هم با من موافق باشن که کلاسایی که امروز ما به نام کلاس زبان آلمانی در ایران داریم شاید 90% بی کیفیت باشه، و اون 10% هم که میمونه نه که خیلی عالی و با کیفیت باشه، ولی بهتره. یعنی حتی اگه بخوایم کلاس‌های زبان آلمانی با انگلیسی رو در همون ایران مقایسه کنیم، هم میتونیم اینو بگیم کلاس‌های زبان انگلیسی در ایران بسیار سطحش بالاتر از کلاس‌های زبان آلمانی، چون کلاس زبان آلمانی بسیار بی کیفیته. خبر بد این که در آلمان همینطوره، در آلمان هم بسیار کیفیت کلاس‌های زبان آلمانی پایینه، و بیشتر آدمایی که من دیدم بدبختانه ناراضیه. بسیار خوب، این خودش یکم آدم رو به فکر فرو میبره. نه، من خیلی هنوز دوست دارم که فیدبک و پاسخهای بیشتری از شما بگیرم، کامنت بگیرم، هم در اینستاگرام، هم در کست باکس، هم در تلگرام خودم. هنوز فیدبک برای من بسیار پایینه. این اپیزود ششمیه که ساخته میشه، میشه گفت در کست باکس بد نبوده، اون کسایی که شنیدن و اضافه شدن سابسکرایب کردن، ولی من هنوز انتظارم خیلی خیلی بیشتره، چون مثلا توی این زمینه ما اصلا پادکست نداریم، انتظارم اینه که آدمای بیشتری پادکست رو به دور بریاشون معرفی بکنن تا بیشتر شنیده بشه. اگه این بیشتر بشه من هم ادامه میدم ساختن این پادکست ها رو، ولی اگه اینجوری نشه خب ممکنه کمش بکنم، دست کم زمان کمتری براش بذارم. نمیدونم حالا واقعا برای زبان آموزام این چقدر مفیده و به درد بخوره، این هم نمیدونم، کنجکاوم که این فیدبک رو بگیرم. بسیار خوب، تا یه اپیزود دیگه، تا یک پنجشنبه جمعه دیگه، بدرود.